بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رایفی پور با موضوع ماهواره. جلسه عمومی امامزاده اسماعیل، شهرستان میانه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیر المؤمنین و ائمة المعصومین. شکر خدایی که ما را در مسیر هدایت الهی قرار داد و اگر نمی بود این هدایت الهی معلوم نبود از کدام ناکجا آواز سر در می آورد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم شریف میانه، به قول خودت میانا، از اینکه در خدمتتون هستم. خداوند متعال رو شاکرم. خب باعث افتخار برای بنده حضور پیدا کردن در این مکان مقدس. امیدوارم این دقایق و لحظاتی که ما در خدمت شما هستیم مفید فایده باشه و مثمر ثمر براتون قرار بگیره ان شاء الله. خب همونطور که اعلام فرمودن و موضوع جلسه مشخص، قراره خورده بیشتر در مورد ماهواره و تأثیراتی که روی سبک زندگی ما داره صحبت بکنیم. اصلا از ابتدا عرضمو بگم، من اصلا نمیخوام بیام بگم که مثلا نجسه یا یه چیزی کلا پاکه، اصلا با این چیزا کاری ندارم. عنوان یک نفری که حالا اینچه مطالعاتی داشتم و دارم پژوهش‌های انجام میدم، اون چیزایی رو که تو این سالها به دست آوردم تو خدمت شما بزرگواران عرض می‌کنم. ببینید، ما انسان‌ها از یه جهاتی شبیه همین کامپیوتر است، شبیه همین لپتاپی که جلوی ما قرار داره. یه سری اطلاعات وارد مغز ما میشه، ما یه سری کارا روش انجام میدیم، یه خروجی هم ازش میگیم. شما یه فیلم میریزید توی لپتاپ، بعد تدوینش میکنید، یه کارایی روش انجام میدید، بعد خروجی میگیرید در قالب سی دی، فلش یا مانیتورتون خروجیشو میبینید چی شده. ما آدما همینجوریم، یعنی یه ورودی اطلاعات داریم، یه کارایی روش انجام میدیم، یا آنالیزی روش انجام میدیم، یا تجزیه و تحلیلی روش انجام میدیم، میشه خروجی. این خروجی حالا میتونه گفتار من و شما باشه، میشه رفتار من و شما باشه، یه تصمیمی میگیریم بالاخره دیگه. پس اگر ما کاری انجام میدیم همینجوری نیست، یعنی بر مبنای تفکراتمونه. خب یه فکری کردیم دیگه در مورد اون کار، چرا اینطوری در موردش فکر کردیم، این بستگی داره چه اطلاعاتی داشته باشه. ببینید توی جمعی همه نشستن، یه نفر بولا میشه فرار میکنه میدوه، همه جمع اونجا هستن، این چی مثلا یه عقربی دیده، چون اطلاعاتی داره در رابطه با این حیوان و این جونور، میگه این آقا نیش میزنه، خوبه بعدم حالیش نمیشه، باید فرار کرد. اما بقیه چون این اطلاعاتو نداره همونجور سر جای خودشون میشینن. یعنی رفتار این آدم که میذاره میره به خاطر یه چیزیه، به خاطر اینکه اطلاعاتی که این داره بقیه ندارن، نرسید به اونا. اگه به اونا هم اطلاعات میرسید که اینجا مثلا یک موجودی هست که میخواد بهشون اذیت برسونه، آسیب برسونه، اونا هم میرفتن. حالا یه نکته جالبتر، یه بچه 2-3 ساله اون بغل نشسته، اونم عقرب رو میبینه اما بیرون نمیره. اون به خاطر چی؟ به اون اطلاعات رسیده که عقرب اومده، اونم داره میبیندش، اما اون تحلیلی نداره مبنی بر این که این عقرب آسیب میرسونه به آدم. شما ببینید یه بچه کوچیکی داره میره سمت آتیش، بهش میگید باری کلا عجب بچه شجاعی، میگید بچه‌ست نمیفهمه، دستشو میگیرید میشونه سر جاش. بچه کوچیک نمیفهمه، دستشو میزنه به سیم برق. بچه کوچیک نمیفهمه، دستشو میزنه به سماور که داغه. یه جاهای پدر مادر میان به ما تحلیل میدن، میگن نگاه کن، به هر چه بچه میگن بشین حالیش نمیشه، دستشو میگیرن میزنن خودشون چی؟ کنترل شده به سماور. به قول یه جیز مفی میشه، بعد دیگه میفهمه، تحلیل پیدا میکنه، دیگه اون سماور خاموشم هست دیگه، سراغش نمیره. چرا؟ چون دیگه حالا یه تحلیلی پیدا کرده. پس رفتار ما انسان‌ها، سبک زندگی ما یعنی چه؟ مدل زندگی کردنمون، مدل غذا خوردنمون، مدل خوابیدنمون، مدل ازدواج کردنمون، مدل حرف زدنمون، دروغ گفتن یا نگفتنمون، بد بودن دروغ یا بد نبودن دروغ، همه اینا بستگی داره چی تو مخ ما باشه، چی ریخته باشن تو مخ ما، خودمون چی ریخته باشیم تو مخ ما. پس سبک زندگی از کره مریخ نمیاد، اگر توی جامعه مثلا توی سبک زندگیشون خوردن پیتزا باب میشه، فست فودها باب میشه، زیاد میشه خوردنش، باید ببینید چه اطلاعاتی تو ذهن اینه. بعضی از آتشخالایی که ما ایرانی ها میخوریم خود خارجی ها نمیخورن، خود اروپایی ها نمیخورن، میگن این ضرر داره. اونقدر که لوازم آرایشی الان تو کشور ما استفاده میشه، فرانسوی ها استفاده نمی کنن که از بزرگترین تولید کننده های لوازم آرایشی در دنیا هستن. چرا؟ چون اطلاعات دختر ما در مورد این مسئله کمه. ما اطلاعات درست بهش بدیم تا بتونیم یه کار درست انجام بده. شما نمیتونی اطلاعات چه میدونم غلط توی لپتاپت بیاری بعد اطلاعات درست از توش بیرون بکشی، نمیشه. ورودی نجس بوده، ورودی کثیف بوده، از اونجا میشه خروج پاک گرفت؟ نمیشه. نمیشه گوشت خوک وارد کارخونه بشه، کالباسی که بیرون میاد گوشت گوسفند باشه. این ورودی اطلاعات ذهن ما رو امروز صهیونیست‌ها به دست گرفتن. 95% اخبار تولیدی کل دنیا رو یهودی‌ها تولید میکنن. 95% اخباری که در دنیا مردم میشنون یهودی‌ها دارن تولید میکنن. 4 بنگاه صهیونیستی این کار رو انجام میدن: Associated Press، United Press، France Press و Reuters. این 4 اخبار دنیا رو تولید میکنن. از هر 100 خبر تو دنیا 95 تاش اینا دارن تولید میکنن. ولو اگر در قالب الجزیره عربی بیاد بیرون، فاکس نیوز امریکایی بیاد بیرون، فرانس 24 فرانسوی بیاد بیرون، CCTV چین بیاد بیرون، دویشه وله آلمان بیاد بیرون، اینش خبرگزاری هست. BBC انگلیس میخواد بیاد بیرون، مهم نیست ماده اولیه خبری تو از کجا آوردی. ایران جز معدود کشورهاست، معدود کشورهاست که بخش عمده از اخبارش خودش تولید میکنه، تازه دنیا هم ارائه میده. شبکه عربی داره العالم، شبکه اسپانیایی داره هیسپان تیوی، شبکه انگلیسی داره پرس تیوی و بقیه شبکه‌هایی که به زبان‌های مختلف داره میزنه. و اگر ببینن یکی دیگه داره خبر تولید میکنه با موشک میزنن اونجا رو. تو جریان غزه، جنگ قبلی این، ساختمون خبرگزاری العالم رو با موشک زد اسرائیل. یعنی هیچ که اگرم حالا با موشک هم نظره از ماهواره حذف میکنن. مثل چی؟ مثل پرس تیوی که حذف شد، مثل العالم که از ماهواره حذف شد، مثل المنار لبنان که از ماهواره حذف شد، مثل فشارهایی که اخیراً دارن به شبکه المیادین لبنانی دارن میارن. یعنی کس دیگه جز ما نباید خبر تولید بکنه. اگر خبر تولید بکنه مردم میفهمن. این میشه نحوه فکر. آقا طرف میخواد هر یه کاری بکنه فکر میکنه دیگه. وقتی من افسار فکر کردنشو به دست گرفته میخواد چیکار بکنه؟ شما به تاریخ 2300 ساله کشورمون رو نگاه بکنید. 2300 سال گذشته از زمان قاجارها به بعد بخشی از کشورمون از زمان جدا کردن، افرادی رو ترور کردن، امیر کبیرهایی که کشتن، آدم هایی که به اسم فراماسونری نفوذ دادن. این صدا خوب بود، آبر چی نوردی؟ بد بود؟ خوب الان هر دوتاش کنار هم دیگه بزنگ بالا، آبا سود نمیکشوش، ربطی با اون نداره. میکروفونایی که خراب کردن. یه تاریخمون رو نگاه کنین، نفتمون رو بردن، کشورمون تیکه تیکه کردن، چقدر از بزرگانمون کشتن و به شهادت رسوندن، فتنه هایی که کردن، قوم گرایی هایی که به وجود آوردن، جوک هایی که درست کردن علیه قومیت های مختلف تا تحقیرشون کنن چون بزرگی هاشون دیده نشه. شما وقتی اینا رو کنار هم میچینی از مردم میپرسی خب به نظرتون کدومی که این کشور رو بیشتر نقش داشت تو این مسئله، مردم چی میگن؟ شما بگید. عموم مردم میگن انگلیس، از اون بر بی بی سی گوش میکنه. خود مردم دارن میگن بی بی سی ها، خود مردم دارن میگن انگلیس، اما بی بی سی رو میرن گوش میکنن. بی بی سی که سهل، خلاصی هم میرن گوش میکنن. اینا دنبال چی؟ ببین یعنی چی؟ یعنی اینقدر هنرمندانه میتونه یه کاری بکنه، تو میدونی پدرتو درآورده، بازم میری گوش سمتش. پینوکیو میشناختنش که جناب آقای پینوکیو رو، ایشون 80 قسمت از گربه نره روبای مکان گول میخورد، بالاخره بعد 80 قسمت آدم شد. بعضیا آدم بشو نیستن، بعد 80 سالم آدم نمیشه. کماکان دوست داره این پینوکیو پدرشونو داره. ما میدونیم بابا، یه خورده بیم از خودمون بپرسیم، اینایی که یه قرون پول از دستشون نمیفته، یه قطره آب اگه از لای انگشتاشون بخواد بچکه با زبونشون جمع میکنن، چی میشه عاشق چش ابروی من و تو میشن برای ما خبر میزنن؟ بی بی سی انگلیسی، خب بی بی سی فارسی، عربی، انگلیسی، زبانهای مختلف داره دیگه، اشتباه نکنم 30 خورده زبون زنده دنیا فقط خبر پخش میکنن، ترکی، چینی، اصلا هر زبونی که شما بگین دارن پخش میکنن. بی بی سی که انگلیسی از مردم انگلستان پول میگیره، میگه بابت تولید خبر من دارم چیکار میکنم، زحمت میکشم، خبرنگار میفرستم این ورون ور، یه دونه کلیپ پخش میشه شما برید بدید، یه دونه کلیپ براتون درست بکنم، ببین چقدر ازتون پول میگیرن. یه گزارش میخواد پخش بشه، یه از یه بخش خبری یه بار پخش میشه تا ابد دیگه میره توی آرشیو، میره کنار. این همه هزینه میشه که یک بار طرف یه کلیپیو ببینه، یه مستندی که بی بی سی میخواد پخش بکنه بره نگاه بکنه، این همه هزینه از بی بی سی انگلیسی، از مردم انگلستان، مردم کشور خودش مالیات میگیره، میگه پول بده من این خبر رو برای تو دارم تولید میکنم، پول بده این خبر من دارم برای تو تولید میکنم، من مفتی که نمیتونم خبر برای تو تولید بکنم. وقتی اینا میان یه همچین شرایطی رو به وجود میاد، یه همچین داستانی رو میسازن، بعد جالبه وقتی میاد بی بی سی عربی میخواد برنامه تولید کنه، بی بی سی فارسی میخواد تولید کنه، بی بی سی ترکی میخواد برنامه تولید کنه، پول نمیگیره. از مردم خودش بابت بی بی سی انگلیسی پول میگیره، اما از من و شما پول نمیگیره. چه نتیجه بگیریم؟ نتیجه میگیریم بی بی سی ما رو از مردم خودش بگیر بیشتر دوست داره. این نتیجه که یک نفر آدم نادان میتونه بگیره. یا بگیم نخیر، اخباری که انگلیسی تولید میکنه، اخباری که انگلیسی تولید میکنه خیلی هدفمند تولید میکنه، مراقب مردم کشور خودش به شورش و انقلاب نیفتن، اما فارسی و عربی و به زبانهای دیگه‌اش که داره تولید میکنه یه جوری تولید میکنه که همه جا رو بریزه به هم. از روزی که ببین دیگه حرامزاده تر از این داعشیا رو کره زمین آدم نیومده بود فکر کنم، دیگه هر جونوری میدونه اینا چیان. شما برید ببینید بی بی سی به هیچ وجه حاضر نشد لفظ تروریست رو برای اینا استفاده کن، به هیچ وجه نمیگه تروریست به اینا. اینقدر که تا بیننده های ایرانی تماس، آقا این دیگه واضحه، چرا تو تروریست استفاده نمی کنی؟ اینا آدم میکشن، آدم میخورن. میگفت نه ما نمیخوایم الغا کنیم اینا تروریستن، مردم اگه نتیجه گرفتن تروریستن، ما به هیچ گروهی همینجوری خودمون نمی تروریست. بیاد من بری تو بخش بی بی سی فارسی ببینید چند ده بار چند صد بار به گروه های دیگه که توی فلسطین دارن میجنگن علیه اسرائیل به اونا میگه تروریست. دروغ میگه، دروغ گفتن بلده. مثلا بعضیا هستن نگاه کن، شما یه دزدی میاد تو خونت از دیوارت میپره تو، میبینی چوب رو برمیداری یه حالی بهش میدی، یه حالی بهش میدی، اما یه سری دزدای دیگه هستن پولتون رو خودت دو دستی میدی بهش، میگی بفرمایید، یارو هم پولتو برمیداره جیم فنگ در میره، پولت هم چی میشه؟ اشتی جدی رفت قیبش در. حالا با دو دنبال پولت، بعد تازه میری 110 شکایت پلیسی کلاهبردار بود. از کجا فهمیدی کلاهبرداره؟ اون موقع که پولتو برداشت برد، تا قبلش رفیقت بود، میومد خونت، خودت هم پولو رفتی ریختی به حسابش، دو دستی خودت رفتی پولو دادی، درسته؟
این هنرمندانه ترین شیوه دزدیه. نمیخواد از رو دیوار بیام تو خونت، خودت پولو از توی خونت میاری این ور دیوار میدی به من، تا روزی هم که فرار نکنم نمیفهمی که همچین چیزی بود. شیوه کلک زدن اینجوری شده، بابا هی فوش میدی مردم کوفه، فلان مردم کوفه به همان. حالا من عاشق مردم کوفه نیستم، بیا من اینجا انجمن دفاع از مردم کوفه رو انداختم بعد 1400 سال، نه خیر، میخوام بگم بابا اون فوشایی که به مردم کوفه میدید مراقب باشید یه وقت به خودتون برنگرده. مردم کوفه چه ایراداتی داشتن خوب نگاه کنی ببینی تو بعضی از ماها هست. بعد از اینکه عثمان کشته شد توسط صحابه، صحابه پیغمبر رفیقای خود عثمان، صحابه پیغمبر ها، برادران اهل سنت میگه صحابه همشون خوب بودن، عادلن، همشون هم دوستن دیگه، ریختن عثمان رو کشتن، 600 نفر هم جمعیتشون حداقل تخمین زده شد. برای چی؟ انتقاد داشتن به مدل حکومت کردن. شما گفتن فک فامیلات آوردی سر کار، دوستا آشنات آوردی سر کار، تو دولتت نمیدونم داره دزدی میشه، نمیدونم چی از این حرفا. عمل کرده شبیه عمل کرد سیره پیغمبر نیست، از این داستانا حالا کاری ندارم. تا جایی که خود جناب عایشه خودش مردم رو میشنون میگفتش که عثمان رو بکشید، فقتلو نعسلا قتل الله نعسلا، نعسل رو بکشید، خدا نعسل رو بکشه، این عباراتی که عایشه استفاده کرد تو منابع اهل سنت هم هستا، تو کتابای سنی ها آمده. حضرت امیرالمومنین شدیداً مخالف کشته شدن عثمان بود، تا جایی که امیرالمومنین دو تا گل پسر خودش و حسن و حسین علیه السلام علیهما السلام که تو جنگ خودش صفین، اینا رو نمیفرستاد تو جنگ، میگفت کشته میشن، پسرای دیگه‌ش رو میگفت برید، که محمد حنفی پسر دیگه امام علیه از یه زن دیگه‌ای شاکی شد، گفت چرا حسنین رو نمیفرستی، چرا این دو تا رو نمیفرستی، چرا واقعا منو میفرستی، گفت ساکت، اونا فرزند زهران، اونا نسل پیغمبرن، تو مانند دستان من هستی و آن دو همچون چشمان من، آیا دست از چشم محافظت نمی کند؟ یعنی حضرت علی که تو جنگای خودش از امام حسن امام حسین نگران شهادتشون بوده، اینقدر ماجرا پیچیده میشه به امام حسن امام حسین میگه برید دفاع کنید. اینو بلازری تو انصاب الاشراف میاره، بلازری میگه امام حسن خونی شد، تیر خورد تو دفاع از خونه عثمان، بنی هاشم شاکی شدن که حسن رو کشتن، ریختن تو خیابون. تنجاشو گوش کن، معاویه لشکر، خب معاویه عموزاده عثمانه، اومد کجا؟ اومد توی
موبایل ما نیستش والله، آره محض احتیاط ما خاموشش هم میکن، کسای دیگه هم دورو برا هستن اگه نزدیک این دست کنم کار خود هم ایناس بکنم، موبایلاتون رو خاموش کنید.
معاویه که عموزاده عثمان میشینه، بنی امیه همشون دیگه، عثمان نامه نوشت که بابا به دادم برس، معاویه اومد سپاه شد بیرون نگه داشت، خودش اومد تو گفتش خب چه خبره، گفت چرا با سپاهت نیومدی منو میخوام بکشن، گفت اومدم ببینم که بررسی کنم اصلا سپاهو بیارم یا نه، گفت من خلیفه دارم بهت میگم بیار تو نمیاری، گفت اومدم بررسی کنم، که عثمان برگشت گفت خدا میدونه تو میخوای من کشته بشم، خودت جای من خلیفه شی، فیلم داری بازی میکنی. میگه عثمان هم خود معاویه با همکاری مروان کشتن با هم دیگه، کشتن حالا استفاده کردن. خوب گوش کن اینا رو بعد بگم تا بتونی برسیم به ماهواره و چیزش. رفتم 1400 سال پیش، میخوام اونو که بهشون فوش میدیم و در بیارم. آقا ریختن تو اون هیروبیر، وردان رفت اون طرف و وردان، مروانه نمیگم، وردان رو میگم، رفتن اون طرف و عثمان رو پیدا کردن، بعد زن عثمان پرید از شوهرش دفاع کنه، دستش رو گذاشت رو سر عثمان، نائله با شمشیر زدن، انگشتش پرید، خود عثمانم کشتن، مردم هم ریختن اومدن با حضرت علی بیعت کردن به عنوان خلیفه بعدی، تنها خلیفه هم بود که همه مردم عموما اومدن گفتن خلیفه ما شو. اگر مثلا خلیفه اولو چند نفر تو صفیفه تعیین کردن، یا خلیفه دومو فقط خلیفه اول تعیین کرد، ابوبکر گفت بعد از من عمر، شد خلیفه. یا خلیفه سوم شورا 6 نفره تعیین کردن، خلیفه چهارم حضرت علی رو همه مردم ریختن. خوندید دیگه، میگه چنان حجمه بر من آوردن، شانه هایم به من فشرده میشد، بیم جان حسنین را کردم. امام حسن، امام حسین مثل محافظ وایستادن جلو امیرالمومنین، زیر دست و پا داشتن له میشدن. میگه من دارم حسنین میخوان کشته بشن زیر دست و پا. اینجوری هجوم آوردن که من حکومت رو قبول کنم. حضرت علی هم سری شروط گذاشت و قبول کرد. حالا چی شد؟ شام تو سوریه، معاویه از اول اونجاست. خوب گوش. مردم شام در زمان پیغمبر مسلمان شدن یا نشدن؟ نشدن. در زمان خلیفه دوم مسلمان شدن. اولین حاکمی که از اسلام به چشم دیدن داداش بزرگ معاویه بود، اسمش یزیده. داداش معاویه هم اسمش یزیده، یزید ابن ابو سفیان. بعد از یزید ابن ابو سفیان حاکم بعدیشون کیه؟ خود معاویه، معاویه ابن ابو سفیان. کلن اینا اسلامو چجوری میشناسن؟ اسلام اموی میشناسن، اسلام بنی امیه میشناسن. معاویه اومد رفت بالای منبر، شروع که سخنرانی کردن بعد از کشته شدن عثمان. شما مردم شام، منم معاویه، قبول کنید فوش بدر به خودم دادم دیگه. اول یه 10 دقیقه گریه کرد، گریه کرد، شروع که اشک ریختن، احساسات مردم چی شد؟ قلیان پیتیان. یه هوی از این دسته منبر انگشتی رو که تو نخ کرده بود و نشون داد، یه انگشت قطع شده رو شما تو نخ ببینید. از این دسته منبر هم یه دونه چوب آورد بالا، یه پیرهن خونی پاره پاره هم آورد بالا. هنوز ضربان مسئل شده، میگن پیرهن عثمان علم کرده فلانه. وقتی کسی دنبال بهانه میگرده کاری بکنه، میگن پیرهن عثمان میخواد علم بکنه. یه علمی درست کرد، پیرهن عثمان رو زد سرش آورد بالا. مردم کپ کردن، بهت زدشون، اصلا همینجور مونده بودن. یه انگشت قطع شده رو شما ببینه آویزون کردن، گریه کرد، گفت این انگشت زن خلیفه شهید است که مظلوم کشته شد، قتلوه مظلوما. این پیراهن خلیفه شهید، همینطور گریه میکرد، اشک میریخت، قتلوه عطشانا، آبو به خونه عثمان بسته بودن، تشنه کشته شد. خوب دقت کنید تا اینجا شد. یوهی برگشت گفت ای علی 4 سوال دارم، جواب من را بده. 1، شنیده ایم حسنین، یعنی امام حسن و حسین، در واقعه با لباس خونین دیده شده اند. دروغ گفت؟ آره یا نه؟ نه. منتها با لباس خونین دیده شدن برای چی بوده؟ داشتن از عثمان دفاع میکردن. دروغ نگفته، اما همه ی راستم نگفت. سعدی قشنگ میگه، میگه جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. میگه هر حرف راستم که نباید بزنی. معاویه اینجا دروغ نمیگه، اما همه ی راستم نمیگه، اما تو ذهن مردم عملا دروغ میشه. حسنین در واقع با لباس خونین دیده شدن. 2، اینجا رو میشه، قاتلان خلیفه شهید پس از کشتن او آمده اند با توی علی بیعت کرده اند. اینم دروغ میگفت؟ نه. همون کسا که ریختن دور خونه عثمان اومدن چیکار کردن؟ بعدش هم رفتن با حضرت علی بیعت کرد. 3، تا اینجا شکش کن، خوب به خاطر داریم چندین سال پیش تو و عثمان به دور دوم انتخابات کشیده شد. دقیقا همین شد دیگه، یه شورای 6 نفره خلیفه دوم درست کرد، گفت یکی از این 6 باید خلیفه بشه. سعد ابن ابی وقاص بود، بابای عمر ابن سعد، زبیر بود، طلحه بود، عبدالرحمن ابن عوف بود، عثمان بود و حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. اینا دو گروه شدن، دوتا رأی دادن، زبیر به حضرت علی رأی داد، عبدالرحمن ابن عوف موند، رفت به دور دوم چون رأی برابر شد. عبدالرحمن به حضرت علی گفتش که من شرطی میذارم، اگه شرط منو قبول کنی خلیفه شو. حضرت گفت چیه؟ گفت 1، به قرآن عمل کنی. گفت بله قبول دارم. گفت 2، به سنت پیغمبر عمل کنی. حضرت گفت بله قبول دارم. گفت 3، به سیره شیخین عمل کنی، مثل دوتا خلیفه قبلی هم سیرهشون رو قبول داشته باشی. حضرت علی سوال پرسید، گفت مگر شیخین یعنی دوتا برخلاف قرآن و سیره پیغمبر عمل میکردن. اگه برخلافش بوده که من نباید عمل کنم، اگرم عینش بوده که من همون قرآن و سیره پیغمبر دارم چی؟ عمل میکنم دیگه، چه نیازی هستش؟ ببین خیلی سوال فنیه. عبدالرحمنم گفتش که ببین من میدونم تو بلدی خوب حرف بزنی، من اینا حالیم نیست، سیره شیخینو قبول دارین؟ حضرت گفتن. رفته دور دوم با رأی عبدالرحمن ابن عوف کی شد خلیفه؟ عثمان. عثمان سری گفت من قبول دارم، من قبول دارم، گفت او شد خلیفه. گفت خوب به یاد داریم در دوره انتخابات قبلی تو و خلیفه شهید به دور دوم انتخاباتی رفتی و به خاطر لیاقت‌هایی که عثمان داشت تو خلیفه نشدی. این سومین در چهار، چرا دادگاه قاتلان عثمان را برگزار نمی‌کنی؟ بالاخره یک کسی عثمان کشتن، بیا دادگاه بذار. حضرت علی هم تو اون 5 سال دادگاه برگزار کرد یا نکرد؟ نکرد. شما جا مردم باشه چه نتیجه میگید؟ قاتل عثمان کیه؟ حضرت علی. حالا نمیاد تو صف این جلو علی ابن ابی طالب بجنگی؟ نمیاد توی جمل جلو علی ابن ابی طالب بجنگی؟ روز عاشورای فتنه که این معاویه ملعون درست کرد تا روز عاشورا بود. روز عاشورا دلیل اصلی بستن آب بر خیمگاه ابو عبدالله میگفتن به خاطر اینکه روی خونه عثمان هم آبو بسته بود. فهمی چی شد؟ اصلا شما شنیدید زهیر از یاران شهید امام حسین در کربلاست، این عثمانی بود، یعنی امام حسین رو قبول نداشت. معنیش این بود که میگفت یعنی امام حسن و امام حسین حضرت علی تو کشته شدن عثمان نقش داشتن. هر جا کاروان امام حسین میشست زهیر راه میافتاد، هر جا کاروان راه میافتاد عمدن میشست، میخواست با امام حسین تو چش نشه. فتنه شده بود دیگه. امام حسین خواستش تو خیمهش 10 دقیقه براش رفع شبهه کرد. مثلا حضرت فرمود آخر چگونه علی دادگاه را برگزار می کرد در حالی که خودش متهم به قتل بود؟ گفت شما میگی خودت کشتی، بعد بیا دادگاه هم برگزار کن. الان من خودم مثلا اینجا متهم به یک کاری باشم، بعد به خودم هم بگن در مورد همون اتهام بیا دادگاه برگزار کن، من هر حکمی بدم مردم نمیگن کم داده؟ 10 سال زندان بذارم میگن 20 سال بودی کرد 10 سال، 20 سال زندان میگن این 50 سال بودی کرد 20 سال، 50 سال که بدم این حبس ابد بودی کرد 50 سال، حبس ابد بگم این اعدام باید میشد. حضرت علی تو مسجد نشسته بود، گفت کدوماتون توی دو خونه دور عثمان جمع بودید تو مسجد کوفه؟ 90% جمعیت بلند شده. وقتی بلند شده بعد همشون هم زن زیر خنده، یعنی دن همون بودیم دیگه. خب چی کل جامعه رو برم دادگاه؟ بس سوال بعدی، معاویه مگه بعد از حضرت علی خلیفه نشد؟ شد یا نشد؟ اون چرا دادگاه برگزار نکرد؟ ببین باید 2-4 تا بشه دیگه ماجرا. حالا همینا رو گفتم، چرا رفتی به ماهواره داشت؟ رفتش به این بود، منبر معاویه اون روز یه جایی بود که این صداشو به این طرف اون طرف چیکار کنه؟ برسونه. 2000 نفر پا منبرش میشستن. امروز یه چیزی از توی خونت همون حرفا رو میتونه بزنه تو خونت گوش بکنه، یه جوری حرف هم میزنه که شما نگاه میکنی میبینی در ظاهر مثلا دروغ هم بگید، نگفته که اینا خیلی پدر سوختن، اینا دروغ هم دیگه میگن، یعنی علنی هم دروغ میگن. اگر منبر معاویه 2000 گوش میکردن اینجا 2 میلیارد گوش میکنن. اگر منبر معاویه ضبط نمیشد یه حرفی رو میزد یه نفر حواسش پرد میشد گفت چی گفت؟ میگفت یه چیزی گفت. آقا فیلمو برگردون عقب، میشد؟ نه. اما الان میشه بگی فیلمو برگردون عقب. ما توی سال 88 اون دعوایی که تو کشورمون در گرفت، الان هر کسی بخواد حرف بزنه میگه آقا بریم فیلم مناظره رو برگردونیم عقب ببینیم کی به کی بود، کی چی گفت. میشه دیگه برش کردن فیلم. الان من پس فردا بیام بگم این حرفو نزدم، یه ریکوردر اینجاست، یکی داره اینجا ضبط میکنه، 2 تا دوربین اونجا، بعضیاتون گوشی دستتون گرفته دارید ضبط میکنید، نمیشه که اطمینانش کرد. بعد تازه این ماندگاری هم داره، هزار سال دیگه هم آدم میاد به این فیلم رجوع میکنه، زمان معاوین هم. یعنی چی؟ یعنی خطر الان خیلی بیشتره. بعد اونجا شیطان و شیاطین انسی و جنی برای شیعیان مولا امیرالمومنین برنامه داشتن، الان ندارن. ذهی خیال باطل، ذهی خیال خام. ساده اینطوری فکر کنیم. ما دائم داریم عملیات روانی روی ما میشه، دائم داره نیازهایی در من و شما به وجود میاره که به خدا قسم به این نیازها ما اصلا نیاز نداریم. شما فرض میکنی داری از محل کاری اگه جایی داری میری سمت خونه، هوس میکنی که بری یه نون سنگک بگیری، گردو هم که هست، پنیر لیغمان هم داشته باشی، بری یه نون و پنیر و گردوی اساسی با نون سنگک بزنی کیف کنی. داری رد میشه از جلو در یه کبابی، یه تیکه دنبه انداخته توی چی؟ زغالاش. یه بوی را انداخته، اینجوری میری یه دنده عقب برمیگردی، میچخی به چپ راست راست میری توی مغازه. اگر اون بوی را نمیافتاد اونجا نمیرفتی، درسته یا نه؟ اون کبابی خیلی زرنگی داره میکنه، میدونی چیه؟ داره اول در تو نیاز رو به وجود میاره، میگه حالا بیا این نیازتو برطرف کن، منتها تا نیازتو برطرف بکنی پوله رو ریختی تو جیب کبابیه. صبح تا شب ما داره در ما نیازهایی به وجود میاره که اصلا نمیخوایم در ما به وجود بیاد. یه معتاد چیکار میکنه؟ میره به مواد مخدر، خودشو نیازمند میکنه، دیگه دائم باید هر روز بره اون نیازو چیکار بکنه؟ برطرف بکنه. یه چاله‌ای به وجود میاد، هی بعد خاک بریزه توش تا برابر بشه مسطح. کسی که اصلا چاله رو از اول نمیکنه، نیازی به خاک ریختن هم بگید نداره. طرف کراکیه مثلا، هی دائم باید بزنه تو این مسترا، تو اون دستشویی، تو اون اتاق، اینور اون طرف، بره یواشکی کراکشو بکشه. یه کسی که اصلا نیازی هم به کراک نداره داره زندگیش هم میکنه. میدونید چرا اینجوری شد؟ برای اینکه او اول در خودش نیاز به کراک رو به وجود آورد. بعد حالا چی میگه؟ هر روز باید بره پول بده اونو برطرف کنه، هر روزم نیازش هیچی میشه، بیشتر میشه. ما در دوره‌ای داریم زندگی میکنیم، در سخت‌ترین دوره‌ای که یک انسان میتونه زندگی کنه، در آخر الزمان، که صبح تا شب در من و شما نیاز داره به وجود میاد. نیازهایی که اگه به خودمون باشه هیچ وقت دوست نداریم در ما به وجود بیاد. یکی از برنامه‌های ساواک برای حرف کشیدن معتاد کردن بود. اونا که خیلی دیگه استخوندار بودن و محکم بودن حرف نمیزدن، میمد چیکارشو میکرد؟ مورفین بهشون میزد. یه ده باری که میزد به اینا دیگه چیکار میکردن؟ اعتیاد میکردن. یه روز نمیزد، این استخون درد میگرفت، تمام بدنش به رعشه و لرزه میافتاد که چی بشه؟ میگفتن داروت اینجاست، اگر میخوای نیازت برطرف بشه تو هم بیا نیاز ما رو برطرف کن، اطلاعاتو بده. امروز دائم در من و شما داره نیاز به وجود میاد. به خدا همش هم خلاف حقوق بشره، منتها آدم نمیتونه به کسی بگه آقا من اصلا نمیخوام شما فلان پیام تبلیغات رو روی گوشی من بفرستی. نمیخوام بفرستی، کیو باید ببینم؟ تو وقتی برای من تبلیغات رو میفرستی روی گوشی من، در من این نیاز به وجود میاد. تا قبلش اصلا خبر نداشتم. شما فرض کن 50 سال میومدید پیش تو همین ایران میگفتی ببین و بله و خونتو بفروش بده به من، ماشینتو بفروش بده من، خب چیکار کنم؟ چی مثلا این موتورتو بفروش بده من، خب چیکار میخوای بکنی؟ بهت یه گوشی موبایل میدم. تو موبایل دیگه چی چیه؟ تو یه چیزی با من میگو برو بابا خر خودتی، فکر کردی من نمیفهمم؟ موتورمو میخواد چنگم در بیاری برو پیکارت بابا، بود برو پیکارت. امکان نداشت کسی بتونه گول بزنه آدم. اما بعد اینکه موبایل آمد قشنگ تو دستمون قرار گرفت، امروز موبایله که همراه نباشه، چون نیاز به بودن موبایل چیه به وجود اومده. اون موقع چیکار میکنی؟ یه روز موبایلت همراه نیست، انگار طرف انگار باباشو گم کرده. بعضی موقع داری تلویزیون نگاه میکنی، سریال نگاه میکنی، مثلا فیلمای هزار سال پیشو داره نشون میده، نه که هزار سال پیش فیلم برداری شده باشه، نه، یعنی مثلا داره مختار نشون میده، نمیدونم یه سریال اینجوری. بعد با خودت میگی اینا برق نداشتن چجوری زندگی میکردن؟ سر شب توری که چراغ این بغل میدونی خیلی راحت داشتن زندگی میکنن، راحت تر از منو تو، دغدغه شون هم از منو تو چی کمتر بودن. اول در ما نیاز به وجود اومد، بعد میدونی چی میشه؟ 200 سال دیگه هم ماها رو نگاه میکنم یا اینا رو نگاه کن با ماشین رو زمین اینور اونور میرفتن، پنچری میگرفتن خودشون، چقدر بدبخت بودن اینا. چی شده یه ماشین های تو هوا همجه ویژ میدونم میرنی من. آقا دستگاه ساختن آدم میره توش، آدم رو تبدیل میکنه به انرژی، مثلا از سیم میفرسته اونور کره زمین، اونجا یه دستگاهی دوباره آدم رو ظاهر میکنه، این به ماده رو به انرژی تبدیل، اونجا انرژی هم به ماده دوباره تبدیل میشه، آدم مثلا میاد بیرون. مثلا 200 سالی میتونه قسم حضرت عباس بخوری بگی حتما اینطور نمیشه؟ نمیتونی بگی. درسته؟ نمیتونی بگی. چی شده آقا؟ در من تو اول یه نیازی به وجود آوردن، الان تبلیغات میکنه، مثلا یه گروهی هن با هم دیگه رفتن بیرون، خانوم هن دارن میرن راه پیمایی، راه پیمایی نکنه مثلا برن تظاهرات، یا پیاده روی رفتن پیاده روی، یا همه شون خسته افتادن زمین، یکیشون اینجوری قبراق وایستده داره نگاهش میکنه، یه ای شماها کفش تیک تاک ندارید مثلا، خاک تو سرتون که ندارید، بدبختای بیچارا. میدونید چرا بدبختی بیچاره خاک تو سری؟ برای اینکه تو این کفشو نداری، اگر میداشتی مثل من تو هم مثل شیر وای میستادی. الان یکی از این اپراتورها داره تبلیغات میکنه، اول نشون میده یارو تو جنگله، سلام کجایی من فلان جام تو جنگله، بعد یه هایی نشون میده بعدیش کجاست، تو دل کبیره، ای کبیر چه آرامشی داره بیا اینجا، بعد نشون میده لب دریاست. آره یعنی چی؟ یعنی ببین تو اگر این سیم کارتو نداشته باشی توی کبیر و کوه و جنگل و لب دریا که عمدتا آنتن نیست تو بدبخت میمونی، اما کسایی که این چیزو دارن، این سیم کارتو دارن، اینطوری نیستن. در تو اول نیاز به وجود میاره. بعد ما دو تا اپراتور اول داشتیم، اول یا بعد اسمشون رو نمیبری و همشون رو بگی، ایرانسل همراه اول، اون اول که بودن، حالا یه رایتلی هم اضافه شده که همین تبلیغاتی که الان گفتم مال رایتل بود دیگه. بعد دو تا ویژگی داشتن، همراه اول آنتندهش خوب بود، در عوض جا به جایی میگرفت، یعنی تو با موبایل تبریز میومد میان زنگ میزدی یه پول اضافه تر میومد. ایرانسل آنتندهش بدتر بود، در عوض جا به جایی بگید نداشت. بعد تبلیغات هم رو اول چی بود؟ یارو ماشینش تو بیابون وسط بیابون خراب شده بوشتر میومد، هیچ مشکلی نیست مثلا. الو بعد جره سقیله میومد و نجاتش، بعد چی میگفت؟ میخواست بگه بدبختی بیچاره، اگه همراه اول نداشته باشی چی؟ تو بیابون موندی، بدبخت بیچاره، به ما بخواست نمیگه. اون یکی هم نقشه ایران نشون میداد، همه جای ایران اینجوری اینجوری نشون میداد که من آنتنامون داره در میاد. خب آره، بعد نشون میداد، بعد میگفت بدون هزینه جا به جایی. یعنی چی؟ اگه منو نداشته باشی پول اضافه تر باید بدی. همه اینا بیشتر از آن که بر داشتن حرف بزنن بر نداشتن دارن حرف میزنن. میگه اگه منو نداشته باشی بدبختی بیچاره. آقا 50 سال پیش، 40 سال پیش، 30 سال پیش هیچکی موبایل نداشته، کی بدبخت بوده؟ زندگی نکردن ننه باباهای ما؟ 30 سال دیگه هم همینو در مورد ما میگن، میان فلان تکنولوژی رو نداشتن چقدر سخته. بابا آدمیزاد به نیازش بستگی داره، در تو نیاز به وجود میاد، بعد میری سمت تأمین کردنش. یه نفری که تو عمرش موز ندیده، آنه میره موز چی چیه؟ فکر میکرده لوبیای گنده یه، مثلا لوبیا زردای گنده، خب ندیده بوده. این اصلا من سوال میپرسم، این اصلا دلش برای مزه موز تنگ میشده؟ نه، اصلا موزی نخورده که بفهمه چی چی هست. اما یه بار اگر آورده طعم موز رو بهش چشوندی، الان خدا وکیلی، یه دقیقه خدا وکیلی، اغلب اینجا مثل خود من خاویار نخوردی، تا حالا شده دل اون برای مزه خاویار تنگ بشه؟ نه، اصلا چی چی هست، چیه از خوابیارو؟ اسم شهر داته چیه؟ خب نخوردیم آقا، نمیدونیم چیه، اما اون خارجی ها داره صادر میشه، تو ایران هم هست، گرون آقا، گرمیه. میخوره خوشش میاد دلش چی میشه تنگ. اما چلو کبابه رو چون زدید تو گوشش هر از چنگای عوض میکنید. یاره بریم اونجا الان یه کبابی بزنیم و یه دل و جیگری بزنیم به بدن. چرا؟ چون قبلا خوردی. یعنی اول یه خورده مزهشو میچشونه به تو، بعد دیگه کلن تو خماریشی. صبح تا شب کار شبکه‌های ماهواره‌ای همینه. در من و تو نیازهایی به وجود میاد، نه فقط ماهواره‌ای. الان دیده خودمونم گفتم، فکر نکنی غیر منصفانه میخوام حرف بزنم، اصلا آخر الزمان عرصه این اتفاقاته. جلوی ورودی‌های بدن تو بگیر، نذار هر چیزی تو بدنت بیاد، بعدن باید بشینی بدبخت بکنی خودت. من اسم ماشینای مدل بالا رو نمیدونم، تو تشخیص ماشین واقعا یه فاجعه هستم. اسم ماشین اصلا نمیدونم چیه، فقط ماشین پیدا رو بلدم، پیکان و پراید و پژو اینا. حالا اگه پرادو پورشه هم شد مثلا اتفاقیه. نه یعنی واقعا نمیشناسم. یه دوستی داریم حالا وضعش خیلی خوبه، ماشین زیر 300-400 میلیون سوار نمیشه. من نمیدونم ماشیناش هم چیه، منتها اینجوریه دیگه. من مثلا میگن آقا این ماشینی که این فلانی داره مثلا 300 میلیون قیمتش، نه چیه. بعد یه بار من گفت بیا پشت رولش بشین، گفتم نمیشه. گفت بیا بشین انقدر باحال و فلان. من رانندگیم خوبه، یعنی بعضی موقع حالا بدآموزی داره دیگه، حالا ولش کن. خب آره رانندگی بد نیست، اینجوری بگیم بهتر. خدمت شما عرض بکنم که گفت بیا پشت رولش بشین، گفتم نمیشینم. گفت خب بیا بشین، گفتم نمیشینم. گفت چرا؟ نه تصمیم زدی هم یه جایی فدای سرت بیمه بدن هستنم چی و فلان چیز. گفتن نه برای چی بزنم به یه جایی؟ مگه اینا ترمزاش بهتر نیست؟ مگه گازش بهتر نیست؟ مگه همه چیش بهتر نیست؟ برایش آدم هرچی ماشین گرون قیمت تر باشه باید چیکار کنه؟ راحت تر رانندگی کنه. گفتم بحث من نیست. گفت چیه؟ گفتم میترسم بشینم این شتاب تو ذهنم بمونه، بعد که پشت ماشین خودم میشینم دیگه حال نکنم. نمیخوام. فهمید چی شد؟ من زرنگم. حالا میخواد شما بگین کار احمقانه است، هر چی میخوای اسمشو بذاری بذار، من نمیذارم در من نیازی به وجود که بدن به اذیت بشه. بابا از پشت پراید میای پشت پژو میشینی، یهو میبینی او از زمین تا آسمون اینا با هم فرق دارن. بعد یه مدت با این پژو، حالا مثلا پژو خوبی هم باشه مثلا، بعد میری دوباره پشت پراید میشینی، میگی اصلا من چه جوری با این داشتم رانندگی میکردم؟ خودت به خودت میگی، میگی عجب من چه جوری با این رانندگی میکردم؟ چرا؟ چون نیاز در تو به وجود میاد. آقا قدیما مردم جیان داشتن عشق میکردن، همینجا میرفتن مشهد نبود، بهترین ماشینا بود. آقا زمانی واسه خودش یلی بوده جیان، شیر جیان. بعد الان مثلا سوژه خنده است یه جا میبینی ای جیانا بخشینم بخورا رازه خواهش. آره آدم تا یه جیان میبینه دلش بسوزه و فلان. اینجا کولرش هم میدونی جیان چجوری بود دیگه، این جلوی پنجرهش یه جایی داشت باز میشد، کاه میریختی توش، قالبای یخ میذاشتی روی کاهه، باد از بالا میزد از تو چیز، از روی یخ و کاه ها رد میشد، آب باد خنک میداد تو. کولر جیان این بود. اگه میخواد واقعا همینا، شوخی نمیکنم، کاه میریختن اینجا مثل پوشال کولر آبی، بالاش یخ خورد خورد میکردن میریختن میچیدن، این باد میزد یخ آروم آروم آب میشه خنک میشد میداد دیگه. اوج تکنولوژیش بوده. مردم هم میگفتن شما همین مثلا 100 سال پیش تازه اتول اومده بوده مثلا ماشین اتومبیل، مردم که مثلا سوار خر بودن سوار الاغ بودن بودن آه نگاه کن بابا عجب چیزیه این لامصب اتول داره. الان مثلا ما رو بذارن پشت همون ماشینی که یه زمانی ملت داشتن نگاه میکردن کیف میکردن، بذارن سرطان میگیریم. یه چیه لامصب با 10 تا داره میره غر 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 غر، بشینی هندل بزنی به چرخونی از بیرون. الان نشسته یه دکمه رو اینجوری میزنه ماشین روشن شد، موتور اوندار میشه، سی هندل میزدی آی خفه میکرد نمیدونم فلان، الان موتور اومده جی دکمه رو میزنی برات روشن. پس در من و تو نیاز به وجود میاد، بعدا میریم سمت برتر. صبح تا شب ماهواره داره نیاز براتون به وجود میاره گل پسرا. یه دختر خانم میره با چهره خیلی خاص نشون میده، تشتکت میپره، فیوزات میسوزه، میگه مامان منم از اینا میخوام، از اونا هم گیر نمیاد دیگه، گشتم نبود نگر نیست. پیدا نه. چون گفتم جلسه صبح داشتم، خود اونم این شکلی نیست آخه. همون مثلا حالا یکی مثلا نمیدونم ابروه، یکی نمیدونم آنجلا جولیه، نمیدونم که خود اون بابا هم اون شکلی والا بلا نیست، خودش هم اون ریختی نیست. و کجا بیاره؟ اتو کلاش در بیاره بهت بده؟ نیست، اینا میشینه. اما دیگه دلت خواسته دیگه، چیکار کنی؟ کار بخوره اون دلت، چه گیر نمیاد که. چیه؟ بین علما اختلاف افتاده؟ این خانم آنجلینا جولی قیافه اصلیش، بدون آرایش، بدون گیری، میبینی عمه شما به مراتب زیباتر از اینه، با 70 سال سن. درسته؟ این قیافه این آدم، این دیگه اوج زیباییش تو نوجوانیش این شکلی بوده. اینه چجوری به تحویل میده؟ اینجوری. تو چیو میبینی؟ این پایینیه رو میبینی، میگه من از اینا میخوام. پسره رفته بود خواستگاری، به مامانش میگفت برو دنبال دختر خوب بگرد، اصلا بگرد، اگه پیدا کردی تازه من بیام. برو یه 100 تایی رو ببین، یه 5 تا گلچین کن تازه من بیام. میگفت چی جوری باشه؟ میگفت شبیه صابون لوکس باشه. ایرانی و خارجی هم نداره آبت بگم. اگر سریال ایرانی هم داشتی نگاه میکردی، از یه هنر میشه زنی خوشت میومد، اینجوری داشتی نگاه میکردی، بدون همون لحظه داری بدبخت میشی. متوجه چی شد؟ همون لحظه داری بدبخت میشی. نگاه نکن، چون پس فردا ازدواج بکنی با همسر خودت دیگه راحت نیستی، چون در تو یک نیازی به وجود اومده. آن بردنت، نشوندنت پشت پورشه، حالا میگم بیا پشت پیکان بشی. این میشه که چشه دیگه هرزه میشه، هیز میشه، تو خیابونا میچرخه اینور اونور. چی شد؟ در من و تو صبح تا شب اینا دارن نیاز به وجود میارن. سریال حریم سلطان، آقای نمیگه حریم سلطان داره، میگه خرم سلطان داره. چرا؟ چون مقصودش از دیدن اون سریال فقط همو زنه است، کس دیگه کاری نداره. سریال امام علی رو مردم بعضیشون بودن میگفتن امشب چی داره؟ حطام داره. گفتم شب قطام داره. تو سریالی که برای این همه اتفاقات مهم تاریخی و اینا مد نظر نبود، قطام بیشتر مبنا بود اونجا. یه جوکایی هم ساختن دیگه، بعدش ما دیگه نمیتونیم اینجا بگیم.
داستان سر اینه بابا، نظر نیاز دارد به وجود، به خدا داره نیاز دارد به وجود میاره. او تارزان بود که افتاده تو جنگل، شیر خرس خورد و گرگ بزرگش کرد و میمونا چرخید، اصلا آدم ندیده بود. روانشناسا میگن چه چیزی تارزان تحریک جنسی میکرده، یعنی میدیده آمپراژش میرفته بالا. میگفتن احتمالاً صحنه جفتگیری دوتا حیوان، توی حیوانام کدوم حیوان؟ میگفتن احتمالاً میمون، چون به انسان چیه؟ شبیه تره. یعنی این اگر مثلا صحنه جفتگیری دوتا میمون میدیده، احتمالاً بیشتر مثلا تحت تأثیر قرار میگرفته. حالا چی شد؟ اینجا رو گوش کن. اگر یه نفر میومده به جناب آقای تارزان یه دختری بهش میداده یه خورده خوشگلتر از میمون، خیلی زشتا، یه خورده فقط از میمون چی؟ خوشگلتر، تارزان تا آخر عمر دعات میکرد، میگفت اصلا من دیگه پری دریایی پیدا کردم، از این خوشگلتر دیگه گیر نمیدم. میدونی چرا؟ چون تارزان ذهنیتی از زیبایی نداشته تو ذهنش، چون چیزی نبوده که بخواد. با چی مقایسه میکره؟ با میمون. بعد یهویی توی داستان تارزان یه 16 خانمی میاد تو جنگل گم میشه، این آقای تارزان هم پیداش میکنه، میگه اگه این آدم من چیم؟ چیکار میکنه؟ جنگل رو ول میکنه، عاشق دختره میشه، بلند میشه میاد کجا؟ تو شهر. فهمید چی شد؟ یعنی با مقایسه ای که پیدا کرد فهمید اصلا یه چیزی که اگر اون دختر رو نمیدید، باور کنید با همون خانومی که اندکی از میمون زیباتر است، تا آخر اون به خوبی و خوشی زندگی میکنه. کسی که تا کنون، خوب گوش کن جوون، گوش کن به دردت میخوره به خدا قسم، کسی که تا کنون هیچ نوع رابطه جنسی انجام نداده، نشنیده، ندیده، گوش کن، نه کسی براش تعریف کرده،
نه جای فیلمی دیده، عکسی دیده، نه همچی خودش رابطه جنسی انجام نداده. روانشناسا میگن هر نوع رابطه جنسی برای این آدم لذت بخش خواهد بود. هر نوع رابطه جنسی باشه بسیار لذت بخش باشه. اما وقتی رفت یه فیلمی رو دید دیگه اون میشه چی؟ مبنا. و حالا نکته اینجاست که همون فیلمم واقعیت نداره دیگه، این با از کنار همسرش بودن دیگه لذت نمیبره، به هزار بدبختی میفته. دختره شروع میکنه خودشو مقایسه کردن با این. چرا؟ چون سلیقه پسره شده شبیه این، دوست داره این شکلی بشه. اول شروع میکنه گیریم کردن، میبینه نمیشه، میگه اون لواش اینجوریه آنجلینا جولی، من لوا اینجوری نیست. میره آمپول میزنه تزریق میکنه میاد بالا، میگه آها حالا شبیهش شدم. میخورده اینا میدونی اینا پروتز میکنن، بعد چند وقت دوباره باید برن تزریق کنن، درست کنن. بعضی اینا ما تو تهران میبینیم فرصت تزریقشون تموم شده تو خیابون میبینی سکته میکنه از ترس، یعنی لوش اینجوری کلا چرخیده، مجبور مسابقه بده. این بلایی که ماهواره داره سر خونه زندگی من و شما میره، سبک زندگیمون اینجوری عوض میشه، اینجوری میشه که طرف حاضر پولش رو خرج هزار جور آتشخال بکنه. هی این زیرنویسایی که تو شبکه‌های ماهواره میره، چیو میخواد بیاد تحقیر داره میکنه آدم. بسیارش هم تبلیغات ضد اخلاقی و غیر اخلاقی که خیلیاش هم دروغه. یه فیلم دیده دوست داره شبیه اون فیلمه بشه، نمیتونه بشه، هزار جور مرگ و درد و مرض میگیره بخاطر این داروهای تقلبی که داره استفاده میکنه. کلام سرشونه، برید ببین چند نفر تو همین کشور خودم بخاطر استفاده کردن از همین دارو مردن، مرد طرف جانش از دست. قدیما مردی که به کسی نگاه نمیکرد چون همه رو میگرفتن، کسی پیدا نمیکرد ببینش اصلا، هیزم میبود که چی نمیتونست پیدا کنه. ای با همسرش چی عاشقانه زندگی میکرد، ازش هم میپرسیدی میگو از این خوشگلتر رو کره زمین وجود نداره، چون کسی دیگر رو ندیده. اما وقتی جامعه رو بردن به سمتی که بیان تو خیابون همه خودشون رو عرضه کنن، بعدش هم نمیتونه حرف بزنی، نمیدونه این دختر خانمی که تو خیابون داره خودش رو عرضه میکنه نمیدونه چه گناهی داره انجام میده. چرا؟ چون داره تغییر نیاز در مردم به وجود میاره، یعنی سلیقه اون مرده داره تغییر میکنه. اگر مجرد به گناه میفته چون دلش هوس میکنه میخواد، دسترسی نداره، خدای نکرده میره خود ارضایی میکنه، گناه کبیره انجام میده، و اگر حتی متأهله دیگه با همسر خودش هم راضی نیست، بعد حرف هم میزنی بدن خودمه، این اینی که یه نفر ببخشید مدفوع کنه تو دستش، بیا تو خیابون همینجوری بگیره بگه مدفوع خودم، به کسی چه؟ میگن زنگ میزنه صده به دیوانه روانی رو جمع کنه ببره بابای خلوچل شده مدفوع خودش آورده تو دستش داره جلو مردمش، مدفوع خودمه جنی جو فهم کنن؟ بعد توهم داریم دیگه، هرچی فهم کنن از ما تولید بشه مال خودمونه. کی گفته؟ اون دنیا گوش کنید شما، اون دنیا میبینید که پرونده بعضی از خانوما رو میارن نوشته 2000 بار عذر میخوام، ببخشید خود ارضایی، میگه خدا اشتباه شده این پرونده من نیست، به پیر به پیغمبر من این کارو نکردم، اشتباه شده فرشته ها قاطی کردن. خدا میگه نه خیر، اینجا کرام الکاتبین مینویسن، قشنگ هم مینویسن، دقیق هم مینویسن، اپسیلونش هم رعایت میکنن. از این خبرها نیست عزیزم. میگه پس چه؟ میگه هیچی، با فلان تیپ چرخیدی تو خیابون، اون جوان تو رو دید رفت اون گناه خود ارضایی رو انجام داد، تو پرونده تو هم مینویس، برای اون پسره که نوشتن هیچ، برای تو هم مینویس، تو باعث شد این اتفاق بیفته. آقای محترمی که ماشین چند صد میلیونی سوار میشی میری توی محله های پایین شهر دور میزنی، بدون اگر آه بزنن که ای کاش ما هم میداشتیم، بدبخت و بیچاره، پوستت کنده است اون دنیا. یه موقعی بود یه ماشین 206 ماشینی بود، مردم تو خیابون نگاه میکرد، اما الان دیگه جلب توجه نمی کنه، درسته؟ مرکبی سوار شید که جلب توجه نکنه، نگفتم مرکب بد سوار شید که به کشتن بددتون، مرکب خوب سوار شید. اصلا یه مسلمان میگن مرکبش باید مرکب خوبی باشه. خب اما این به معنی دیگه چی؟ بابا رفته 1,700,000,000 تومان پول ماشین داده، بعد میگه این مزیت این ماشین چیه؟ میگه تا 300 کیلومتر میره. میگه آخه گور به گور شده، مگه تو جاده ای رو میذارن بالای 120 تا بیشتر بری؟ برای چی رفتی گرفتی؟ میخوا پوز بده. میبینی از کنار یوی ماشین رد میشه، میگه یه زانا میمیره دیگه بدبخت. بعد دیگه هی میاد به این لگن خودش نگاه میکنه، میگه چیه منه؟ درش نیاز به وجود آورد دیگه. خدا بیامرز آجای مجتهد تهرانی رو، بخشید مجتهدی تهرانی. ایشون میگفتش که بهت میگم برو خونه مردم چشتو درویش کن، یعنی نگاه نکن، فقط در مورد ناموسش نیست، در مورد وسایل خونش هم هست، وسایل خونش هم هست، نگاه میکنی حوث میکنی. این بلایی که خیلی سر خانوما میاد، چشم هم چشمی میفته بینتون، اونا اینو دارن ما هم بریم بخریم، طرف میبینه خونه زندگی هیچی نداره، باید فلان ماشین داشته باشه. به خدا اشتباه، به خدا گناه. ما بچه بودیم مادرم میگفت پاشی میخوای بری یه میوهی بخری، گوشتی بخری، جو میفرستیم برای برای خرید، میگفت بگو بذار تو نایلون سیاه. نایلونه بود بعدن جمعش کردن، گفتن نمیدونم مشکل چی داره، سلامتی اینجور چیزا داره، میگم بذار تو نایلون سیاه که وقت تو میری 2 کیلو گوشت چرخ کرده میخری برمیداری میاری، تو راه یه نفر ببینه حوث بکنه نتونیم بهش بدیم، گناه داره. مردم قایمکی میرفتن یه چیزی رو میخریدن، گفتن یه کسی یه وقت حوث نکنه. یه کباب میخواستن درست کنن، میرفتن تو بر بیابون درست میکردن، یه وقت تو همسایه ها کسی حوث نکنه. اما امروز کسی اینا رعایت میکنه؟ اگر اون لحظه‌ای که داری اینو میخوری بوش و همسایت حالیت شد، یا قشنگ یادمه یه غذای درست میکردم میگو ببر تا چند تا همسایه رو میگفتم بر برسون، بوش و شنیده، حوث کرده، نیاز درش به وجود اومده. این همون کبابیه که تیک گوشت و دنبه میندازه لای زغالا که بری بخری، بوش و حوث بکنی. ما نمیتونیم اینا رو، کاری که امروز شبکه‌های ماهواره میکنن در من و شما تغییرات زائقه به وجود، سبک زندگیمون به هم میریزه. نه فقط شبکه‌های ماهواره، حتی یه جا کل رسانه کارش همینه. وقتی طرف میبینه آقا پسر موقع ازدواج همیشه خونه داره، تو این سریال و این فیلم ها همیشه خونه داره، چی به ذهنش میاد؟ اون خونه هم که اینا میشینن، من به شما بگم الان تو تهران طبقه متوسط، یعنی قسط متوسط به بالا رو دارنشون تو سریال ها، اینا زیر 300 میلیون رهنش نیست. من بهتون میگم زیر 300 میلیون رهنش نیست، یعنی اجاره بالای 3-4 میلیون تومن دیگه تو ماه، رهنم 103 حساب میکنن، 50 میلیون حداقل ماشین دمه در دستشه، 100 میلیون وسایل تو خونشه، این شد 450 میلیون تومان. یعنی چی؟ یعنی دختر خانم به کسی بگو بله که حداقل 450 میلیون تومان به غیر از خرج عروسی کوفت و زهر ماره دیگه فقط برای خونش آماده داشته باشه. همچین کسی هم بگو گیر نمیاد، با از این وجود نداره، کلا سرتون نره. اگرم باشه دختر عموهاش، دختر خالهاش، دختر داییاش، دختر عموهاش تور انداختن اساسی، اصلا به شماها نمیرسه. بدبخت بیچاره دیپلمش گرفته، بعد رفته 4 سال لیسانس گرفته، بعد برای اینکه خودشو گول بزنه میگه حالا 1-2 سال دیگه هم بریم فوق لیسانس، 3 سال دیگه بخونیم. ببین داره چیکار میکنه؟ چون میخواد ببین میخواد در خودش چی به وجود بیاره، آرامش فکری در خودش بیاره. بیشتر از اون که به دنبال شغل باشه، میخواد دنبال یه بهانه‌ای باشه که مردم میگن داری چی کار میکنی، بگه دارم درس میخونم. فوق لیسانس رو میگیره، تازه سربازیش مونده، 2 سال هم سربازی، 26-27 سال آقا تازه اومده بیرون، بعد میخواد بره خاصه. چی داره؟ هیچی نداره، لخت، یه قرن پول نداره، مگه اینکه باباش بهش بده. باباش هم یه کارمند ساده بدبخت، بعد 30 سال جون کندن یه خونه خریده، یه پرایدی هم داره. بعد به این میگه چی؟ نه تو اونی نیستی که سوار بر اسب سفید قراره بیای منو نجات بده.
چه شرور تو مخش کردن دیگه، یه مجرد مزخرفات دریوری کردن تو مخ پوکش.
بعد این پسره میمونه تو خماری،
آره،
اون دختره میمونه میترشه،
آره دیگه میمونه میترشه.
چی شد؟ از کجای نشأت گرفت؟ برید ننه باباهاتون رو بپرسید، میرفتن ازدواج میکردن، میرفتن توی زیر زمین 30 متری 40 متری زندگی میکردن، خونه بابا بزرگا دو ما سر خونه بودن، یا میرفتن تو خونه بابای مرده زندگی میکردن، چه چند سالی میگذشت خورده پول جمع میکردن، میرفتن که خونه اجاره میکردن. اون حقیقته، اما این توهمه. توهم چی به وجود آورد؟ رسانه. در طرف این احساس نیاز به وجود بیاد که من احساس میکنم نیاز در من به وجود اومده خواننده بشه. حالا صدا آواز خر در چمن رو بخونه تا هفت تا همسایه از این ور، هفت تا از اون ور، هفت تا از این ور، هفت تا بالا، هفت تا پایین، مرده ها، یعنی همه گور به گور میشن صدا اینو بشنوه، به درد زنده کردن مرده ها میخوره. این احساس سرش به وجود، این نیاز رو کی دارید به این نیاز؟ و حالا فهمید چرا داره پول خرج میکنه؟ بعد من و تو صبح تا شب داریم تو سر کله هم دیگه میزنیم، میبینه همه مینالن، دیدی همه مینالن، اونی که برج 100 میلیون هم درآمد داره میناله، اونی هم که برج 100-200 هزار تومان درآمد داره اونم داره میناله. میبینی چرا؟ چون توقعاتی درشون به وجود اومده که نمیتونن بهش برسن. حالا بی بی سی ببینید چی میگه. بی بی سی میگه ما برای پخش برنامه برای مردم کشور خودمان به هیچ وجه حق نداریم خیلی پولدارها را نشان بدهیم. فهمید چی شو؟ برای کشور خودمون بی بی سی یکی از خطای قرمزش زندگی خیلی پولدارا رو نشون دادنه. زندگی خیلی پولدارا فقط در قالب ملکه انگلیس نشون میده که میگه اونم ملکه است، یعنی چه؟ یعنی خونشون فرق میکنه. بعد از این ننش بچهش باید به جاش بشینه. افریته این جونور ملکه انگلیس. فهمیدید چی شد؟ پولدار میگه نشون ندید. میگن چرا؟ میگه اگه پولدار نشون بده اونم هوس میکنه، چون پولشو نداره مملکتمون میریزه به هم. اما دقیقا همون کارو برای من تو میکنه. بفرمایید شام درست میکنه، خونه هایی رو نشون میده، میزه هایی رو نشون میده، غذاهایی رو نشون میده. ژاپن وجود داره رو کره زمین؟ بله دیگه. چند نفرتون ژاپن رفتین؟ الحمدلله ایشکی. پس کجا میدونی هست؟ تلویزیونشون. پس میتونه در تو یه جایی رو برات جا بندازه، چیزی هم که حتی ندیدی و نشنیدی، ندیدی و نشنیدی، میاد بهت نشون میده. با تلویزیون LED و LCD و چه میدونه کوفته زهرام تلویزیون گنده ها میشین یه فوتبال نگاه میکنی، بعد یهو میری مثلا یه جایی توی خونه یکی از فک فامیلاتون تلویزیون 14 اینچ رنگی داره، اصلا اعصابت خورد میشه. اما یه زمانی همون تلویزیون چی بوده؟ شاه تلویزیونی ها بود. میگفتن فلانی تلویزیون رنگی داره، برای بقیه چیه؟ سیاه‌سفید. این جوان‌تر یادش نمیشه، بلا استثنا هر دفعه میخواست کشتی بگه دو بنده آبی داره، از راست به چپ وایستاده، اون یکی از چپ به راست وایستاده که بفهمی که کدوم آبی کدوم قرمزه، چون سیاه‌سفید بود نمیفهمید کدوم پرسپولیس کدومی که استقلاله. بعد میگه اونی که از چپ به راست داره شوت میزنه که از راست به چپ، چپ و راستش هم ملت بلد نبودن بعضیا، آخر بازی میفهمدن اشتباه داشتن طرفداری میکردن. اصلا در ما اگه اون نیاز رو به وجود نیاره ما اصلا بدبخت نمیشیم. به خدا قسم فقط اون نیاز رو داره به وجود. مراقب باشید، مراقب باشید. من به عنوان یه مشاور که بهم رجوع میکنن، تلفن گویا داره دفترمون تو سایتمون هم هست، سایت masaf.ir، مساف همینجوری که میگم ساده نوشته میشه، مثلا توی گوگل فارسی هم می‌نویسید مساف میاد، masaf.ir، اونجا توی اسلایدر شماره تلفن گویا زده. خیلی زنگ میزنن با ما، درد دل میکنن، پیغام میذارن، سوال میپرسن. به خدا قسم ماجرای خیلی از زندگی ها داره با ماهواره از هم میپاشه، خیلی هاشون داره با ماهواره از هم میپاشه. من دارم میبینم مرده داره میگه ماهواره وارد خونمون شد، 6 ماه نکشید زنش به فحشا افتاده. فکر آقا پرونده هایی بوده، من نمیخوام یه سری اینا رو نباید گفت، خودش اشاعه فحشاه. مرده متوجه شده زن خودش با برادر خودش رابطه داره. چجوری این اتفاق افتاده؟ فلان سریال شبکه جم
جم تی وی سریال گذاشته، داشته نگاه میکرده، تو اونجا دقیقا همین اتفاق بوده.
کجای کاری؟ فکر نکنید غربی ها یهو اینجوری این شکلی شدن. اونا رو هم با همین تلویزیون موتورشون آوردن پایین، با فیلم، با تئاتر، با اینجور چیزا آوردن پایین. شما همین فیلم های 150 سال غرب رو نشون میده، نگاه میکنی مثل پزشک دهکده که سریالی که تلویزیون پخش کرده خیلی هم دیدن، میبینید که از زیر گلو تا نوک پا اینا پوشیدن، درسته؟ فقط سرشون لخت پوشیده، پوشیدن دامنهای پرچین و بلند تنشون. کی این بلا رو سرشون آورد؟ و بهتون بگم این حد یقف هم نداره، یعنی یه جای نقطه ایست نداره، مثلا بگه آقا فردا روسری رو در بیارن دیگه، نه اونجا تموم بشه نی. روسری رو در بیاد، بعد میگه پاچه باید بیاد کوتاه بشه، آستینه باید کوتاه بشه، لباسه تنگ بشه، همینطور ادامه پیدا. الان کار به جایی برسه که در 15 کیلومتری یکی از شهرهای آلمان، فکر کنم یا مونیخ نمیدونم کجاست، برید چک کنید بپرسید، نمیتونید اینترنت فارسی هم بزنید خبرش اومد، یک منطقه رو درست کردن که لخت مادرزاد اونجا زندگی میکنه. دیگه بدتر دیگه نمیتونه، دیگه پوست بدنش که نمیتونه بکنه، که این دیوانه شده، این آدم روانی شده، جنون جنسی گرفته. حضرت علی گفت میل جنسی رو درست باش برخورد کنید، ارضا بشه، اما درست، اگر باز بذاری جلوشو نمیشه جمع کرد. فروید گفت میشه. مردم به حرف کی گوش کردن؟ فروید. برید ببینید تو غرب چی شد الان. الان رابطه جنسی دیگه چون ته نداره که دیوانه میشه طرف، به جنون جنسی کشیده شده. کار به کجا رسیده؟ کار به اونجا رسیده که طرف با حیوانات رابطه جنسی، انیمال سیکس. خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده، اینسست سیکس، زنای با محارم، نوعی از رابطه جنسی جنون‌آمیز اومده که طرف با مرده 50% فاسد شده رابطه جنسی برقرار. دارن میزنن تو سرشون چیکار کنن؟ همون جریان صهیونیست که اونجا رو پاشید، همون برنامه رو بر من تو هم داره. شک نکن. این ماجرا انتها نداره که شما بگید آقا مری جنسی تموم شد دیگه همینجاست. نه، آدم تنوع طلبه. به روش‌های مختلف ارضا شدن فکر می‌کنه. اینا کی داره درش به وجود میره؟ همین سری. دهه 90 امریکا، فیلم‌های آمریکایی هالیوود دهه‌ای بود که در آنجا فیلم‌های را نشان می‌داد از رابطه جنسی و رابطه نامشروع قوب شکن. یعنی چی؟ خیانت زن شوهردار. تا قبل از اینا به این شکل نبود. یهوی یهودی ها دست گذاشتن برای اینکه جامعه غرب رو باید اینجوری بپاشن تا بتونن کماکان سواری بگیرن از اینا. الان نمیدین چه جدن سواری میگیرن؟ هیچکی تو دنیا جرئت نداره علیه یهودی حرف بزنه، هیچ کس، ولو رئیس جمهور آمریکاست، نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن اسرائیل نقد کنن. خدا رو شما شاهد میگیرید، بگیرید به همین امامزاده، برید ببینید اگر این جنایتی که اسرائیل میکرد یکی دیگه میکرد چی کارش میکرد. هیچ کس حق نداره به شرف. چرا؟ چون همه مردم غرق در فساد و کثافت و نجاست، خودش تو چیه؟ داره پولا رو جمع میکنه. پولدارترین آدم ها شدن اینا، خوب فهمیدن. میگه فساد بنداز بین این جوان، این بدبخت بشن صبح تا شب کثافتکاری، این اونو بکشه، او به او خیانت بکنه، او به ناموس اون یکی دیگه چشت داشته باشه. ما خودمون حکومت جهانی یهود رو تشکیل میدیم. با چی داره حکومتش رو تشکیل میده؟ با هالیوود، با فیلم. تو فیلم ورلد وار زد که ساختن این زامبیا میریزن فلسطینیان اسرائیل رو میخوان بخورن، که یعنی فلسطینیان، که اینا مجموعشن برای که در امان بمونه از این آدم خورا زامبیا، دور تا دور خوشن دیوار بکشن که میشه دیوار حائل. ببین چجوری داره. من یه جا هست وقتی این زامبیا میخوان بیان جلو، پشت در پشت اون گیر کرده، یه دونه مجله مستهجن و سکس رو برمی‌داره میپیچه دور دستش با چسبای 5 سانتی بزرگ، دور دستش محکم میکنه، اون پشت شیشه پنجره پشت در پشت اون که قرار میگه، اینو میذاره جلو دهنش. یعنی چی؟ همون لحظه تو ذهن شما اون تلویزیون میشه، میگه از پشت تلویزیون اینو براشون ارائه بده، اینا همشون تمام کارش. راهکار ایستادن جلوی اینا اینه. الان میدونید دیگه اینا برنامه ریزی کردن برای چین و ژاپن، سنگاپور، این کشوری جنوب شرق هست، چون جمعیت زیاد دارن و کارگر ارزون. من به شما بگم دارن آمریکا رو ول میکنن،
صهیونیست‌ها دارن از آمریکا دارن میرن، دلیل بدبختی آمریکا هم همینه، سرمایه‌هاشون رو دارن بیرون میکشن، آمریکا داره میخوره زمین، دارن میرن کجا؟ چین، هند، کشوری که جمع بعد آقا کم جمعیت نیستن ها، از هر سه نفر تو دنیا یه نفرش یا چینیه یا هندیه، والا جمعیت اونجا سنگین، 140 میلیون، 200 اندونزی 200 میلیون جمعیت داره تو یه جغل جا، 200 میلیون جمعیت دارن میرن اونجا، منتها از قبل باید اینا هیچی نداشته باشن. برید ببینید چه حجمه وسیع اینا را انداختن در مورد چی؟ فیلمایی که امروز دارن توی هند میسازن برای هندیا با عنوان من عذر میخوام زنای با محارم، فیلم تو خود هند دارن میسازن. هندیه بدبختی که تا دیروز فیلماش این بود یکی یکی رو گم میکرد بعد پیدا میکرد و این چیزا بود، الان دارن از این فیلما براش میسازن، فیلمای حوزه اینسست، حوزه محارم رو دارن براش میسازن. برای چی؟ میگه جامعه ای که دیگه محرم نامحرم حالیش نشد، جامعه ای که این حدود دیگه حالیش نشد، تمام فاتحه، هیچی ازش نمیاد. میشه از اینا سواری گرفت، از این هندیا کار بکنن مف مف برای ما، یه پولی بهشون میدیم، نگاه کن یه تیکه پول میندازیم جلوشون، اون پولم باید بگیره بره عرق بخوره، بره تو کاباره کثافت کاری کنه، آخر ماه تموم دوباره باز برای من حمالی کنه، باز کثافت کاری کنه، صبح تا شب بره کار کنه که شب تا صبح به زعم خودش بره حال کنه. قشنگ برنامه‌ریزی شده این. بعدش هم هر چی می‌خوای به اون مسئولین اون کشورها فوش بده. ای بیاد بگه مرگ بر اوباما، مرگ بر نمیدونم کی فلان. اهمیتی نداره. اون نباید بگه مرگ بر صهیونیسم. ببین؟ شما تو همین آزادترین کشورها که جیگر می‌کنی برو بگو مرگ بر صهیونیسم. فرانسه که ادعاش میشه آزادترین کشور دونست، کشور اعتصاباست، تقی به تقی میخوره اعتصاب میکنن، شما دیدید پلیسش یک سال زندان گذاشت برای هر کسی که بخواد علیه اسرائیل بیاد تظاهرات. چرا؟ چون اقتصاد فرانسه دست اسرائیله، صهیونیستاست. تنها کشوری که تو دنیا محکم وایسته جلوی اینا فوش میده، داد میزنه تو روشون، موشک میزنه تو کلشون، فقط ایرانه. جز ایرانی جماعت هیچ کی غیرت نداره. نمیتون بگم همشون خوابه، جای دیگه دنیا مگه دودی بلنده از آتش ما هاست، از آتش ایران؟ اگه سوریه جلوی ناست، حزب الله لبنان جلوی ناست، اونم هم ما یاد گرفتن، اونم میدونید چیه؟ اونم آتش حسین ابن علی که دو دل ما، حسین به ما یاد داد هیهات من نزله، جلوی هر یزیدی که ما سر خم نمی کنیم، هر کثافتی میخواد باشه باشه، هر چقدر میخواد پول داشته باشه باشه، ما خدا رو داریم. بعد آخر جریان هم میبینید هر جنگی رو میندازه ما پیروز ماجرا میبینیم، ما پیروز ماجرا، ما افتخار میکنیم به این، اینه که ما رو نجات داده. حسین میخوان از من و شما بگیر، برنامه دارن برای هیئت ها، ما همه افتخارمون به یه بیت شعره، قبل از آنی که بود دنیادا بیلم سود دادنه، آنا مرجت منه اول حسینین آدنه. اونی که نجات بخشه. اگر میبینی تو لبنان دارن پیروز میشن برای اینکه حسینی میجنگن، برای اینکه حسین علیه السلام به ما یاد داد زیر حرف زور نمیریم، هر کی میخوای باشی باش، وگرنه ایران هم بلده خودش بره با اسرائیل رابطه برقرار کنه. ها؟ دیگه هم لازم نیست من کشور عربی سر کله بزنه. نه، بریم با نجاست رابطه برقرار کنیم. اون موقع چجوری به حضرت زهرا نگاه کنیم اون دنیا؟ اونجا که میگه عین فاطمیون، فاطمیا بیان، صدا میزنن اون دنیا. و این مردمی که وعده الهی دادش سوره مائده، خدا وعده داد شیعه و سنی با سند محکم، سند حدیثشو دارن، هیچ کی نمیتونه حرف بزنه. یه بار این شبکه‌های مزخرف وهابی نیومدن جرئت نمیکنه حرف بزنن. خدا فرمود من یرتد منکم عن دینه فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه، اگه شما از دینتون برگردید فسوف، تو آینده دور یه قومی میاد که من خدا عاشق اونام، اونام عاشق منم. یجاهدون فی سبیل الله، اینا در راه خدا قیام میکنن. ولا یخافون لومت لائم، خیلی هم بهشون فوش میدن، خیلی هم مسخرشون میکنن، خیلی هم سرزنششون میکنن، اما اینا با کی به دل؟ لا یخافون، خوف ندارن، نمیترسن. وقتی این آیه نازل شد عربا اومدن جلو پیامبر وایستدن گفتن ها منا از ماه، اون یکی میگفت نحنو مای مگه قبیله بنی ایکس و بنی ایگرگ و بنی زد و اینا داشتن همین بنی بنی میکردن دیگه، نجات پرستی دیگه، نجات پرستی کار شیطانه. تو این هیروبیر پیامبر زد به شونه سلمان، فرمود من هازا هازا و زد، گفت نه خیر اینه. سلمانی که نماینده که ایرانی هاست، این کشوری که با تمام اقوامی که داره یک پارچه جا میشه ایران، ترکش، لورش، کردش، فارسش، عربش، بلوچش، همش یه جا میشه ایران. وقتی به خوزستانش حمله میکنن باکری اینجا بلند میشه میره، لشکر عاشورا از اینجا جلوس میشه میره، از خراسان میرن، از اصفهان میرن، از شمال میرن، از همه جا میرن. نجات براشون مهم نیست، اونجا باکری بیاد بگه که من ترکم، اون عرب خوزستانی خودش بره دفاع کنه خودش، او اصفهانیه، او مشهدیه بگه من فارسم، او عرب خوزستانی خودش دفاع کنه از خودش. این حرفا نیست. نجات پرست شیطان بود، گفت من از خاکم، من از آتیشم، این از خاک. به خاطر همون اگر ذره تو دل من شما حسای نجادی باشه، خدا با من بد تا میکنه ها. من جلسه زورم و بعضی از من میپرسن شما بچه کجا، میگم چه اهمیتی داره، اصلا نمیگم، به هیچ کی هم نگفتم. تو اینترنت هم بچرخید، هر چی بزنید یک مش چرت و پرت بیاد، همه جای ایران زدن، یکی زده نمیدونم اصفهانی، یکی زده مشهدی، یکی زده شاهرودی، یکی زده نیشابوری، یکی زده نمیدونم تبریزی، یکی زده مرندی، یکی زده نمیدونم عربه، یکی زده نمیدونم کجا فلان، اصلا همه جا. بعد بهم میگم بچه کجا، میگم همه اینا، همه اینا، چون همه اینا رو دوست دارم. من افتخار میکنم تو این کشور دارم زندگی میکنم و اینم به شما بگم، ایران دوست دارم، معلوم عاشق ایرانم، عاشق کشورم. اما اگه روزی تشخیص بدم، گوش کنید، علمداری برای ظهور امام زمان از ایران گرفته شده، مثلا داده شده به کجا؟ به عراق، داده شده به لبنان، داده شده به سوریه، داده شده به یمن، به یک کشور دیگه. فردای اون روز من ایران میرم اونجا، اون موقع ایرانی برام مهم نیست. یعنی چی؟ اون موقع من ایرانی بودن برای این میخوام که حسینی یاد گرفت، برای اینکه فرهنگ من یاد گرفتم از بچی. طرف اومد ما دین تو ذات تو فرهنگ، یه پسر اومد با من بحث میکرد، میگه به قرآن خدا وجود نداره. بگم چی؟ به قرآن خدا وجود نداره. کافر تو این مملکت میخواد پاشه میگه یا علی. تو ذات این مردم رفته، اونم فهمیده، میگه با اینا زمانی میشه جنگید که حسینشون ازشون بگیری. میان دست میذارن، خواننده درست کردن، اسمش گذاشتن امام حسین با صاد، که پس فردا توی ذهن اومد چی؟ امام حسین او یکی بیاد. اینا فکر کنه کجای چی پشت پرست. آقا من به شما میگم، تو کتاب این سخنرانیشو کردم، بهت گوش کنید، ما داریم عزیز دل من، ما داریم توی کتابهای اینا اشاره به اهل بیت و اشاره به اینکه ایرانیا تو آخر زمان علم انتقام جویی از خون به ناحق ریخته شده ابا عبدالله برمیدارن، پرچمهای سیاه خراسان، نکه یعنی مشهد، خراسان یعنی ایران، یعنی همه ماها، بلند میشه میره تو اونجا تمام میکنه کارو، میرسه سپاه سفیانی رو میزنه زمین، اون لحظه ایست که ظهور آقا صاحب الزمان شکل میگیره. عموم مدیریت ها در آخر الزمان، مدیریت ها و معاونت های امام زمان در دستان ایرانی هاست. برای چی؟ چون ایرانی هن؟ چون نه برعکس گفتیم، ایران یه نژاد خاص بگید نیست، چون ترک داره، عرب داره، فارس داره، همه نژادها داره. از چه نظره؟ از این نظره که نه، سلمان فارسی معصوم در موردش فرمود، یعنی سلمان چی؟ محمدی. برای آذربایجان هم برنامه دارم ویژه، یه روایت هم از امام باقر خودم دیدم که در در مورد مردم آذربایجان میگه که یه فتنه های تو آذربایجان درست میشه که مردم بریزن تو خیابون، شیعیان ما بشینن تو خونه. یعنی شیعه امام باقر باید چی بشینه؟ تو خونه. این فتنه ها چیه؟ من به شما میگم، الان من میرم خوزستان، ببین کسی مثل من دیگه نمی... این سفر که اینور اونور نمیره تو اسای دانشگاه، اگرم باشیم دیگه انگوش شماری، من خیلی اینور اونور میرم دیگه، دائم شما میرین از این شهر به اون شهر تو سایت، تازه نصفش هم ما تبلیغاتش نمیزنیم. من دیدم دیگه، همه جام رفتم باهاشون نشستم، بلند شدم، گفتیم، خندیدیم، شنیدیم. میره اونجا پیش جوان خوزستانی عرب ما میشینه، میگه مملکت دست ترکا و فارساست، به ما هیچی نرسیده. نفت این مملکت رو ما داریم، گاز این مملکت رو ما داریم میدیم، اون تبریز و اون آذربایجان سرما، اگه ما گاز ندیم از سرما میمیرن، نمیدونم فلانی. بس میری سراغ اون، این پان عربه ها، پان عربه، میری سراغ پان فارسه،
آری این مملکت را ترک و تازی گرفته است،
چیزی از زبان فارسی نمونده، همش عربی شده، ترک‌ها و عربا مملکت رو گرفتن.
باش.
میری سراغ پان ترکه، میگه آقا اصلا هیچی، ما هیچی نداریم، همش دست این فارسا و عربا. ای بابا یه جلسه لاقل با هم بذارید، ما تکلیفمون روشن بشه، مملکتمون دست کیه. برعکس شما میبینی رهبر این مملکت هم ترکه، هم عربه، هم فارس. درسته یا نه؟ از سمت مادری فارسه، سمت پدری ترکه، سید عربه. والا به خدا خجالت نمیکشه اینا حرفای بی خود، اینا شیطان داره میندازه تو جونمون، مراقب باشیم. آی مردم، من دارم به شما میگم که کسی میتونه آذر باشه مناظره کنم سر کشتار آذری ها که میگن که کشتار خوجالی و قبل از اون ارمنی ها انجام دادن، خوب گوش بکنید. کشتن، بد کاری کردن، کشتن، غلط هم کردن، کشتن، اصلا کشتار خوب نیست. ما هم کشتار غزه ها رو محکوم میکنیم، همین کشتار. یعنی چی بری زن و بچه مردم بکشی، قتل عام کنی؟ همین کشتاری که داعش تو عراق هم میکنن رو تکفیر میکنیم، رد میکنیم، تکفیری ها داره انجام میدن، رد میکنیم. حالا اینجا رو نگاه بکن، بزرگترین کشتار از مردم آذربایجان ترکیه عثمانی انجام داده. بزرگترین کشتار تاریخ آذری ها رو کار چی بوده؟ ترکیه عثمانی بود. حمله عثمانی ها رو برید نگاه کنید، از چالداران تو جنگایی که زمان صفوی ها بود چی کار میکردن اینا؟ سربازای ارمنی استفاده میکردن، همینایی که امروز دارن به ارمنستان فوش میدن. برید ببینید مردم جمهوری آذربایجان چجوری عکس این الهام علیف و این رئیس جمهور ارمنستان رو با کلیپی هست به عنوان ایکی دوست، دو تا دوست گذاشته کنار هم دیگه، ببین اینا چجوری با هم دیگه پشت پرده دارن میخندن. برای چی؟ برای اینکه دور تا دور ما رو همین پهبادی که میگن اسرائیل فرستاد، الان صحبت سر اینه که از کجا بلند شده بود، از جمهوری آذربایجان. بری سر مرز بیلسوار، رادارای اسرائیلی که اونجا گذاشته و داره شنود میکنه، پایگاه شکاری تبریز رو زیر نظر گرفته، دیده میشه با چشم غیر مسلح، دیده میشه. میگه اومدی حزب الله لبنان شمال اسرائیل زدی، منم میام شمالت. 75,000 یهودی در جمهوری آذربایجان زندگی میکنن، از جمعیت چقدر؟ از جمعیت 7 تا 9 میلیون نفره جمهوری آذربایجان. خود جمهوری آذربایجان میگه جمعیت هم 9 میلیون، دروغ میگه، 7 میلیون بیشتر نیست، خیلی هاشون رفتن روسیه. اون قسمت شمالی جمهوری آذربایجان همش کوچ کردن رفتن روسیه. 7 میلیون بیشتر جمعیت نداره. از 7 میلیون 70,000 نفر خیلی زیاده. ایران 70 میلیون جمعیت داره، 27,000 تا یهودی داره. برید ببینید سرمایه دست کیه، برید خانواده پاشایوف رو بررسی کنید، ببینید چجوری الهام علیف تو دستشونه. 10 بار تا الان الهام علیف فرار کرد، رفت روسیه، رفتن آوردنش، گذاشتنش دوباره سر کار. برید عکس الهام علیف رو ببینید چجوری جلوی نماد آبلیسک که نماد آلت جنسی شیطانه تعظیم کرده، اینجوری توی باکو رفت نمادش افتتاح کرد. میاد چیکار میکنه؟ میگه نه ما ترک ها فرق میکنیم، ما این شیطونم به خدا همین حرفو میزد. اینا رو باید فاصله گرفت ازشون. اگر میخواست این تفکرات باشه، چه همینه که تو آذربایجان اینجا را انداخته، اون طرف هم تو فارسا یک این چیزا، این یارو از بغلی وایساده نشانه فرور، یه دونه اینا گردنش همینجوری آویزون و آو ما با گذشته نمیدونم چی چی بود. آقا ما به همه تاریخ این مملکت رو باید بررسی کنیم. ما پادشاه داشتیم فارس بوده بیورزه بوده، پادشاه داشتیم ترک بوده بیورزه بوده. صفویا عملکرد نسبتا خوبی داشتن، یکی مثل شاه طهماسب واقعا یه دونه بذاریم بر هر چی شاه توی مملکت بده بذاره این طرف، بازم وزن اون نمیشه. اما شاه های قاجار گند زدن اون که رفت، چه ربطی داره؟ ربطی به ترک و فارس بودنش میگه، ربطی به ایمانشون داره. اگر ایمان میداشتن درست میجنگیدن، دفاع میکردن کشورشون، آدمای ترسوی بودن میذاشتن میرفت، چه ربطی داره؟ بله میتونه از اینجا پادشاه قاجار هم بیاد بیرون، ستارخان و باقرخان و شیخ محمد خیابانی هم بیاد بیرون. برای چی اومدن یه برهه در مورد آذری‌ها شروع کردن جوک درست کردن؟
دقیقاً شما همین برنامه‌ای که انگلیس در مورد اسکاتلند و ایرلند داشت، می‌دونید دیگه اسکاتلند و ایرلند الان جزی از انگلیس مال خودش نیست، به زور رفته گرفته. الان احساس خطر می‌کنن که می‌خوان نظرسنجی برگزار کنن رفراندوم که اسکاتلند جدا بشه. می‌دونید چیکار کردن؟ انگلیسا برای اینکه همیشه اینا رو بدبخت نشون بدن به اسکاتلندیا میگفتن احمق، به ایرلندیا میگفتن بی غیرت. همینو دقیقاً آوردن کجا پیاده کردن؟ در مورد آذربایجان و شمال ایران. دقیقاً همین نقش اینجا اجرا شد. چرا؟ چون تو اون زمانی که همه خواب بودن، این دوتا قوم بودن که وایستادن جلو دشمن. از اینجا قیام ها علیه اونا شکل گرفت، از این طرف هم امثال میرزا کوچک خان وایستاد جلو اینا که به او بگه غیرت نداری، به اینم بگه مثلا فهم نداری، که بی غیرت و نافهم خودشونن اینا. میبینید همون جریانی که جوک درست میکرد علیه ترکا، امروز چرخیده علیه چی؟ لورا داره درست میکنه. دونه دونه اقوام ایرانی رو اینا هدف قرار گرفت. به خدا دونه دونه اقوام رو هدف گرفت. همون کسایی هم که اون موقع جوکای ترکی رو اینور اونور میفرستادن، الان هم چی؟ جوکای لوری رو میفرستن. اصلا کلا اصلا کاری ندارن با اینجور چیزا. میگم اگه کی باشه بخند. همین جوکا منتج خواهد شد زبان من لال به جوک ساختن علیه اهل بیت. اگه نشود از شریعتی شروع کردن جوک درست کردن، اومد الان که یه چیز میدونه دیگه چی، دست گذاشتن رو امام. بعد از رو همین امام اگه اینا شیفت نکردن، زوم نکردن روی اهل بیت، حرفم بزنیم نه بابا برای شریعتی هم جوک درست میکردن. اصلا عمدن با شریعتی شروع شد. همون موقعی که جوکای ننم خرج 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 اس ام اس میاد چی، خیار خوردن دکتر شریعتی، درب خود رو باز است چی، سمند دکتر علی شریعتی، نمیدونم. اون موقع که اینا تمام مفاخر این مملکت رو دارن خراب میکنن، کجای کاری؟ هویت یه جوان به چیه؟ به مفاخرشه. برای اینکه بنازه به اینا بگه بزرگان من همچین کسایی بودن، دونه دونه رو دارن به گند میکشن. برای چی؟ برای اینکه تجزیه ایران در دستور کار قرار داد. برید سخنرانی سال 86 بنده رو گوش کنید. گفتم اینا کردستان و عراق رو جدا میکنن، به بهانه این کردستان از ایران جدا میکنن، بعد از اون برنامه دارن برای ترکا، بعد برای فارسا، بعد برای بلوچا. گفتم یا نگفتم؟ همینجا دیدید سر ماجرای کردستان عراق ماجرا شروع شد. اگر جمهوری اسلامی نمی بود اینا کارشون رو کرده بودن. با افتخار میگیم عراق رو ما جمع کردیم. همونجوری که چی؟ سوریه رو جمع کردیم. همونجوری که چی؟ غزه رو جمع کردیم. زورمون میرسه میتونیم. 8 سال خون دادیم که محکم وایسیم. یه روزی تو خوزستانمون با اینا میجنگیدیم، حالا کجا میجنگیم؟ تو سوریه باشه میجنگیم. چرا تو خونه خودمون بجنگیم؟ تو خونه خودت باهات میجنگیم. اینا به هیچ چی ما رحم نمیکنن. بازی نخورید، بازی نخورید. زمانی که میخواستن سپاه امیرالمومنین توش ایرانی زیاد بود، معاویه یکی از کارهایی که کرد این بود، میگفت آی شما عربید، نژاد عربی دارید، این رفته مجوس آورده. عربا رو دست میزش رو چیشون؟ رو نژاد. مگه پیامبر مگه از قرآن بر اینا نخونده بود ان اکرمکم عند الله اتقاکم؟ همین الانمون نعره ها رو دارن میزنن، آی ما ترکیم، یه جا دیگه آی ما فارسیم، آی ما عربیم، همین نعره ها رو دارن میزنن. میره یه بازی برگزار میشه توی اصفهان، اونجا یه پدر سوخته پرچم ارمنستان میبره بالا، ها باعث میشه یه پدر سوخته هم بیاد این طرف پرچم یه قبرستون دره دیگه رو بره بالا. ما نه اونو قبول دارم. ارمنستان به ایران چه ربطی داره؟ بابا برید از همین آقای نوی اقدم بپرسید، ایران تو جنگ آذربایجان با ارمنستان ما نیرو داشتیم، تو آذربایجان ما داشتیم می جنگیدیم، خود جمهوری آذربایجان نوریای ما ریخ بیرون. بابا اون سردار فرمانده سپاه آذربایجان زنده است، زنده است وسط شماست. بعد میان میگن نه اینا ایرانی‌ها به ارمنستان کنگه، مثل سگ دارن دروغ میگن. تو مگه نه خودتون مگه نیومدید گفتید که آمریکایی‌ها گفتن ایرانی‌ها رو بندازید بیرون تا کمکتون کنیم؟ تا ایرانی‌ها رو انداختن بیرون چی شد؟ 20% مملکتشون ارمنستان گرفت. اینا رو که نمیان بگن. بابا ها بابا طرف نماینده مجلس شده، فرمانده سپاه ایران تو آذربایجان بوده، مگه میشه ایران برای کشوری که 85% شیعه است بی خیال باشه؟ ایران به سنیش کمک میکنه وقتی بخواد جلوی اینا بیسته.
بعد شما میبینید تو جمهوری آذربایجان چی؟ شبکه‌هاش دامبول دیمبولی فقط بزنه و جلینگی جلینگی و یه عرقی بخورن و خوشن.
بخورا کیف بلار ایلیلر
اون کیف نیست، اون تحمیقشون کردن، میگه عرق بخور آهنگتو بزن. آره مملکت صفر تا صدش دست من باشه. وقتی این یهودی ها تو بازار باکو دوره میافتن برن اجاره هاشون رو جمع کنن، اون صحنه ها رو هم باید ببینید. انقدر خوشگل میرن تو این مغازه پوله رو میگیرن، میاد میره تو مغازه بعدی پوله رو میگیره. من دوستانی دارم از تو جمهوری آذربایجان با هم ارتباط دارم، از اونجا برام فیلم میارن. چشم از توی جمهوری آذربایجان من دوست دارم باشون ارتباط دارم. شیعیانی که کار به جای رسیده که دیگه عزاداری امام حسین نمیذارن برگزار کنن، کجای کارید؟ بعد چیکارمون که همون نعرهایی که معاویه میزد شما عربید، علی رفته مجوس آورده، یعنی ایرانی آورده، همونه. حاکم آذربایجان عثمان حضرت علی هم که اومد سر کار حکمش رو تمدید کرد، اسمش اشعث ابن قیس بود. این کسیه که دخترش قاتل امام حسن جعده، پسرش قاتل امام حسینه، محمد ابن اشعث خودش قاتل امیرالمومنینه، ابن ملجم و جعده با هم، ابن ملجم و با بوتان با هم آشنا کرد. این آدم یه بار اومد تو مسجد، دیدین ایرانی ها دور منبر علی ابن ابی طالب رو تو کوفه گرفتن، بهش برخورد، من عربم باید اون جلو بشینم، این مجوسا، مجوس یعنی آتش پرست، چون ما قبل دین قبلیمون زرتشتیگری بوده، اونجا هم بازم آتش رو نمیپرستیدن. بهتون بگم آتش رو مظهر پاک کنندگی میدونستن، نکه همینش هم دروغه. ما افتخارم به اینه که سالهاست چی بودیم؟ یک تا پرست بودیم. اسلام هم اومد پذیرفتیم، برعکس توی اسلام هم بهترین شاخش رو انتخاب کردیم، شیعه 12 امامو. ایرانی ها همیشه بهترین رو انتخاب کردن تو تاریخ. بعد اومد گفت من اینجا دم در بشینم، این مجوس های آتش پرست اونجا باشن. شروع کرد مردم رو له کردن رو سر و شونه اینا پا میذاشت، اومد زد کنار روی که ایرانی ها نشست پدر سوخته. حضرت خطبهش رو قطع کرد، بلند شد شروع کرد داد و بیداد کردن سر این. خطبه عجیب غریبی داره در علیه این آدم. بعد چی فرمود؟ فرمود شما با شمشیر رفتی سراغ اینا، آخر الزمان دوباره اینا اسلامو با زور میارن میکنن تو حلقومتون، دوباره با زور برمیگردن. خجالت نمیکشید؟ نجات پرستی داری میکنی؟ مبادا ته دلمون چون ترکیم بیایم بگیم چون ترکیم فلان، مبادا مسئول گزینش یه جای چون فارسه یا فارسی رو چون نه فقط فارس و ترک، اصلا گزینش بینه توی خود همین، مثلا فرض کن توی منطقه فارس نشینه بگی نه این چون پسر خالمه بیاد، چون از نژاد تو، چون از خون توه. شیطانی شیطان، شیطونم جاش تو آتیش بود. این برنامه‌ای که برای من و شما داره، فحشا، نجات پرستی، بیدینی، زدن امامامون که دار و ندارمون، افتخارمون به این اینه. اگر زبان فارسی افتخارش به اینه که زبانی بوده که فرهنگ اهل بیت باهاش چی پیدا کرده؟ انتشار پیدا کرده. زبان ترکی هم افتخارش بر اینه که زبان مدح و مرثیه و گریه و عزاداری برای اهل بیته. فارسا میشینن روزه ترکی گوش میکنن میزنن زیر گره. از موقع میگه آقا میفهمی چی میگه؟ برای چی گره میکنی؟ میگه نمیدونم یه سوزی داره، خدا هدیه داده به این زبان. فکر گریه بر حسین کم چیزیه؟ هر پیامبری خواست مقامی بگیره بهش گفتن، اسم پنج تن رو یادش دادن، رسید به امام حسین شروع کرد اشک ریختن، گفتن حالا یه مقامی بهت میدیم. اگر ترک اولای کرده مثل آدم، آیه داره عزیز من تو قرآن سوره بقره آیه 37، فتلقا آدم من ربه کلمات، وقتی خدا اون 5 تا جمله رو به آدم یاد داد، اون کلمات، فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. منابع اهل سنت میگن، شیعه نمیگه، دارالمنصور سیوطی میگه، کنز الاموال و متقی هندی میگه، مستدرک حاکم نیشابوری میگه، که یکی میگن اگه حاکم نیشابوری حدیث رو آورد انگار صحیح بخاری بوده، یعنی اینقدر مستنده. میگه خدا به آدم یاد داد گفت قل یا آدم، آدم بگو، یا حمید و به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. که جالبه تو برخی دیگر روایات داریم که وقتی نام مبارک امام حسین گفت گریهش گرفت، گفت چرا این اینجوریه؟ اولین بار روزه خونده شد، جبرئیل روزه امام حسین برای آدم خونده اش ریخت. این افتخار داره. ببینید چقدر به اهل بیت نزدیک. غیر اینا باشه، گور پدر هر نژادی میخواد باشه باشه. یعنی چی ما از این دست گذاشتن رو این هوشیار، دست گذاشتن رو چشم هم چشمی. خانم بازی نخورید. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بينه سلامتی خودتون زور ما